بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء من رغب في نعيم الآخرة قنعه به یسیر دنیا. هرچی سعی کنیم که از دنیا کمتر استفاده کنیم هم تعلقاتمون کمتر میشه، هم راحتتر میتونیم آخرت رو بپذیریم، هم طبق این روایت شریفه خدا نعم فراوانتری رو در روز قیامت آماده میکنیم و روایات ما بهش توجه کنیم تربیت میشه. و یظهر من المحقق القمی رحمه الله فی القوانین معقوله به حجیت الاستصحاب علی الاطلاق عدم و جواز اجرای الاستصحاب فی هذا القسم ولم اتحقق و اتحقق. قبل از اینکه این رو بخوانم، برای اون توهم دوم بیان رو دیروز تقدیم منظر کردم، لابد رفقای عزیزم فضلا هم مباحثه کردن و قشنگ مسلط به بحث شدن. یه بیانی هم عرض کردم، حضرت آیت الله عظما آقای وحید دامظل رو در درس دارن، بعد از اینکه در درس فرمودن عده‌ای اصلا نفهمیدن که شیخ انصاری در این عبارت چی میخواد بگه، لذا ایراداتی وارد کردن که اون ایرادات وارد نیست. خود این محل دقت، یعنی عبارات شیخ به این مقدار از سنگینیه وقتی ایشون میفرماد که عده‌ای نفهمیدن، دیگه هر کسی رو که نمیگه، کسایی که برای ایشون قولاشون قابل اعتنائه میبینه. بعد خودشون یه بیانی دارن که این بیان اگر در عبارات خوب دقت کنید به دست میاد، لطیفه. شما اگر به قلائد رجوع کنید، من میخوام بگم که ببینید چقدر مهمه که آدم این حواشی رسائل مخصوص شاگردان شیخ رو با دقت بخونه. صاحب قلائد جلد 257 یه خط عبارت داره، اون عبارت اینه، میگه بحث ما سر ارتفاع کلی موجود فی سابق است، به معنا عدم وجودهی فی زمان ثانی به وصف کونهی موجودن فی سابق. میگه بحث سر اینه که شیخ و استاد در عبارت نوشتن فإن ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلك الامر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر. من فکر میکنم آیت الله عظما وحید به همین چند کلمه صاحب قلائد دقت کرده. ایشون میفرماد در دست که ما یه عدم بعد از عدم داریم که بهش میگن عدم بقاء، یه عدم بعد از وجود داریم. همین عبارت قلائده. میفرماد بحث شیخ انصاری رو عدم بعد از وجوده، نه عدم بعد از عدم، یعنی عدم بقا. ما اگر بیایم اصل عدم حدوث فرد طویل جاری کنیم، این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که بشه عدم بعد از عدم، عدم بقا، یعنی اصلا کلی پدید نیاد. شاید کلی پدید نیاد. ولی بحث ما کجا بود فضلا؟ بحث ما سر جایی بود که میدانم کلی حدث، کلی حیوان فرق نمیکنه، محقق شد یا در ضمن فرد طویل یا در ضمن فرد قصیر، این میدانم موجوده، میدانم کلی حدث محقق شد، یه موجودی آمد به نام کلی حدث، به نام کلی حیوان. حالا اگر میخواییم بحث از ارتفاعش بکنیم، باید عدم بعد از وجود باشد، به تعبیر صاحب قلائد عدم وجودهی فی زمان ثانی به وصف کونی موجودن فی سابق. خب فرض این است که رفته این آقا وضو گرفته، فرض این است که یک سال گذشته. خب اگر من میخوام ارتفاع کلی رو بعد از یک سال یا بعد از وضو لحاظ بکنم، باید برم سراغ چی؟ باید برم سراغ این که اگر حادث من همون روز اول فرد قصیر بود، یا خدمت شما عرض شود در ضمن عطفور یا در ضمن حدث اصغر، بعد از این یک سال یا بعد از وضو دیگه کلی مرتفع می شود. این میشه چی؟ این میشه عدم بعد الوجود، عدم بعد الوجود. لذاست که شیخ انصاری در عبارت نوشتن من لوازم کون الحادث ذالک الامر المقطوع. اگر بریم سراغ فرد طویل، فرد طویل که بعد از یک سال یعنی فیل، و بعد از وضو یعنی حدث اکبر، این که باقیه، که اگر در ضمن فرد اکبر پدید آمده باشه که باقیه. اگر میخوایم ارتفاع رو داشته باشیم، باید از همون روز اول تحت خدمت شما از شما فرد قصیر پدید آمده باشد، تا ما بعد از یک سال یا بعد از وضو ارتفاع کلی حدث و ارتفاع حیوان رو داشته باشیم. اینم بیان از دکتر لازمه آقای وحید. نکته بعدی که عرض بکنم، فرق بین این دوتا توهم چی شد؟ اگر فضلا خوب دقت کرده باشن، مشخصه با عرایض دیروزن. توی توهم اول، همون جوری که خود شیخ انصاری هم نوشتن، منم حساسیت شما رو برانگیختم، نوشتن عدم و توهم و عدم جریان العطف القدر المشترک. اصلا گفت عطف جاری نمی شود چون اختلال در ارکانه، لکن در توهم دوم به تصریح از سایت العلماء خوی رضوان الله تعالی علیه در مصباح جلد 2 صفحه 125، به تصریح صاحب منتقا جلد 6 صفحه 168، استصحاب کلی فی حد نفس جاری می شود، منتها چون محکومه میذاریمش کنار، نه اینکه اختلال در ارکان دارد. تو توهم دوم مشکل اختلال در ارکان نبود، مشکل این بود که چون سببی و مسببی است، با آمدن حاکم دیگه محکوم میره کنار. لذا این دوتا توهم فرقشون در این است که اولی اختلال ارکانه، دومی میچرخد حول و حوش سببی و مسببی بعد از اینکه استصحاب کلی فی حد نفس جاری است. امام رضوان الله تعالی علیه شما در رسائلشون ببینید جلد 1 صفحه 129 وقتی میرسن به استصحاب کلی قسم ثانی، یه بحث مبسوطی میکنن که حقیقت کلی در قسم ثانی رو شرح بدن. بعد از اینکه از نظر خودشون شرح میدن، توی دو خط مبتنی بر اون شرحی که از کلی در استصحاب کلی قسم ثانی دادن، میگن ادعی توهم کردن که رابطه بین استصحاب کلی قسم ثانی با خدمت شما از شود اون فرد طویل رابطه سبب و مسببیه، لذا استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمی‌شود. امام فقط در دو خط این بیان رو دارن، مثلا این واضح الفساده است. دیگه چیزی نداریم که بخوایم از امام رضوان الله تعالی علیه اینجا تقدیم مصدر کنیم. نائینی رم رفقای من در فوائد جلد 4 صفحه 418 ببینن. و سید صاحب اوربن مطالب خوبی داره، فضلایی که اهل کارن میتونن در جلد 321 ملاحظه بفرمان. اما مطلب جدید آن است که شیخ انصاری میفرماد ما گفتیم استصحاب کلی قسم ثانی جاریست، و گفتیم طبق قول مشهور، صفحه 191 گفتیم طبق قول مشهور که قائل بودن استصحاب هم در شک در مقتضی جاریست هم در شک در رافع، پس استصحاب کلی قسم ثانی هم فرق نمی کنه که از جهت دلیل استصحاب که دیگه در کلی با جزئی که فرق نمی کنه، همون اخباریست که خوندیم. اگر کسی به وسیله اون اخبار ثابت کرد حجیت استصحاب مطلقا را، در کلی قسم ثانی هم میشه حجیت استصحاب مطلقا، چه در شک در رافع چه در شک در مقتضی. منتها میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه در قوانین به چاپ نور طبع جدید جلد 3 صفحه 163 رو فضلای عزیزم ملاحظه بفرما. اونجا خدمت شما یه اصلی تأسیس کرده. اصل. تو اون اصل ایشون عبارتی دارد که شیخ انصاری میگه با اینی که مرحوم میرزا از کساییست که حجیت استصحاب و مطلقا قبول دارد، ولی تو اون اصلی که تأسیس کرده ازش به دست میاد که حجیت استصحاب کلی قسم ثانی را در شک در مقتضی قبول ندارد. پس با اینی که میرزا حجیت استصحاب را در شک در مقتضی شک در راه قبول دارد، ولی یه اصلی تأسیس کرده در این صفحه 163 که از اون به دست میاد در استصحاب کلی قسم ثانی حجیت استصحاب رو در شک در مقتضی قبول ندارد. حالا ایشون میخواد اون رو نقد بکنه. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه فرموده که شما میدانید که برای استصحاب ما قضیه متیقنه و مشکوکه داریم و هر قضیه ای از موضوع تشکیل شده است و از محمول تشکیل شده است، محمول حکم. و شما باز میدانید که حکم دائما در سعه و زیق دائر مدار موضوعشه. هر میزان که موضوع سعه یا زیق داشته باشه حکمم در همون دایره سعه و زیق داره. بعد فرموده شما میدانید که موضوعات از جهت استعداد و امتداد با همدیگه فرق میکنن. یه موضوعی مثلا موضوع زوجیت یک مرد برای یک خانم، این مثلا تو عرف میگن 120 سال، میگن 120 سال، ایشالله 120 سال عمر کنیم دیگه، این حد اکثرش 120 ساله مثلا بر اساس فرم عرفی. لذا حکمی هم که بر اساس این زوجیت میاد مثلا وجوب نفقه بر شوهر، این هم حدش هم 120 ساله. میریم سراغ مثلا عمر فیل، میبینیم عمر فیل مثلا 60 سال. میریم سراغ عمر عصفور، میبینیم این مثلا 1 سال. میریم سراغ عمر پشه، میبینیم این مثلا 10 روز. و همینطور شما بگید موضوعات مختلف، موضوعات بعضی از موضوعات میبینید از ابتدا تا آخر عمره، بعضی از موضوعات حدشون کمتر. حکم هم چون دایره سه و زیغش بر اساس موضوع است، میریم سراغ استصحاب. خب وقتی هم میخواییم استصحاب بکنیم، استصحاب هم پس دایرش در حد و حدود همین امتداد است. مثلا ببینید در همون مثال زوجی که زدم، این آقای زوج وقتی غائب میشه بعد از اینکه ازدواج کرد، میخواییم ببینیم که آیا زنده است تا وجوب نفقه بر عهدش بیاد. دیگه حد اکثر این استصحاب وجوب نفقه، استصحاب حیات، حالا یکیش موضوعی یکیش حکمی، استصحاب حیات او یا استصحاب خدمت شما عرض شود که حکم وجوب نفقه بر او، این دیگه حد اکثر در میزان همون 120 ساله دیگه. بعد از 120 سال استصحاب حیات زید معنا نداره، چون امتداد و قابلیتش دیگه بیشتر از این نیست. یا استصحاب وجوب نفقه زن بر این آقای زید، این دیگه بعد از 120 سال دیگه امتدادی نداره، معنا نداره، چنین استصحابی اثر نداره، این دیگه نیستش. لذا فرموده استصحاب هم باید دایرش در حد و حدود همین موضوع و حکم تعریف بشه. بعد از این فرموده حالا با این اصلی که گفتم شما میدانید که ما مستصحبمون میتونه جزئی باشد، میتونه مستصحب کلی باشد. اگر جزئی باشد که هیچی، مثل حیات زید و اینها، اینا مشخصه. ولی اگر کلی بود و کلی بود که در ضمن چند تا فرد محقق میشد، ببینید وارد کلی قسم ثانی شدیم، فضا واسه کلی قسم ثانی باز شد، در ضمن چند تا فرد بود. مثلا خودش مثال میزنند به اینکه شما فرض بفرمایید که حیوان در ضمن مثلا طیور یا بهائم یا حشار یا دیدان، خب ببینید کرم ها عمرشون چقدره، حشرات عمرشون چقدره، گوسفندان عمرشون چقدره، پرندگان عمرشون چقدره، اینا یه دایره ای از عمر رو دارن. میگه اگر ما میدانستیم حیوان در ضمن یکی از اینا محقق شد، یه مدتی غیبت کردیم، بعد از اون غیبت آمدیم خواستیم استصحاب کلی حیوان بکنیم، تا چه مقدار میتونیم استصحاب کلی حیوان بکنیم؟ ایشون می‌فرماید در این صورت ادله استصحاب منصرف است به اقل این حیوانات از جهت امتداد. باید اقل رو در نظر بگیریم. یعنی مثلا اگر پشه اقله که مثلا 5 روزه 10 روزه، حد استصحاب کلی حیوان به اندازه همون چی است؟ 5 روز و 10 روز هم نبیشتر. اگر 5 روز 10 روز گذشت، دیگه شما حد استصحاب کلی حیوان رو نداری. این عبارت مرحوم خدمت شما میرزا در قوانین. میرزا در قوانین وقتی اینو می نویسد تموم میشه به اینجا، میگه حالا میخوام یه نکته لطیفه ای رو براتون بیان کنم. این عبارتش در قوانین لابد اگر شما الان جلوتون دستگاه باشه میتونید زدید و ملاحظه میفرمایید. همون جلد 363 شروع میشه، 164 اینا کشیده میشه تا چند صفحه. میگه میخوام یه نکته لطیفه ای رو براتون بیان کنم. اون نکته لطیفه چیه؟ میگه یکی از علمای اهل یهود یا نصارا اومد پیش یکی از علمای امامیه، به این عالم امامی گفت شما استصحاب رو قبول دارید؟ این عالم امامی گفت آره من استصحاب رو قبول دارم. گفت بر اساس اینکه شما استصحاب رو قبول دارید، آیا یقین سابق به نبوت حضرت موسی حضرت عیسی علیهم السلام دارید یا ندارید؟ یقین سابق دارید. گفت شما شک لاحق دارید، آیا بقا دارد نبوت آنها یا بقا ندارد؟ شک لاحق هم دارید. خب استصحاب به شما میگه که نبوت حضرت موسی یا عیسی رو باید ادامه بدید. چرا شما قائل شدید به نبوت نبی مکرم اسلام؟ بعد مرحوم صاحب قوانین میفهمد این عالم شیعی که اختلاف درش، شما اگر همین جلد 3 تونو صفحه 260 حاشیه 1ش رو نگاه کنید، چندین نفر شمارش شده، چون این بحث دوباره در جلد 3 260 تکرار خواهد شد. اگر حاشیه‌تون رو همین الان نگاه بفرمایید، چندین نفر اونجا ذکر شده. حالا هر کسی که بوده، سید حسین قزوینی بوده، سید علی قزوینی بوده، علامه طباطبایی بوده، علامه طباطبایی سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی ده، یا شخص دیگری، چندین شخص رو آینه معشی فرمودن، ولی بیشتر عنایت دارن به سید باقر قزوینی، بیشتر به ایشون عنایت دارن. حالا هر کدوم که بودن رضوان الله تعالی ده. بعد میگه این مرحوم صاحب قوانین میگه این عالم شیعی به او جوابی رو که این جواب در جلد 3260 به بعد خواهد آمد، ولی اینجا شیخ انصاری انداختتش. بعد صاحب قوانین میفرماید که اون عالم اهل یهود یا نصارا این جواب مرحوم این عالم امامی رو قبول نکرد، حالا هر کسی که بوده قبول نکرد. مرحوم میرزا میفرماید با این اصلی که من تأسیس کردم جواب این عالم یهودی یا نصارا را میدیم. گوش کردیم؟ با این اصلی که تأسیس کردیم جواب این عالم یهودی یا نصارا را میدیم. اصل چی بود؟ اگر مستصحب کلی بود، محقق در ضمن چند فرد مخواستیم استصحاب کنیم، بعد اونی که اقل و استعدادن است امتدادن است بگیریم. میریم سراغ نبوت. میدانیم که نبوت اگر محقق بشود دارای افرادی است. بعضی از نبوت‌ها 1 ساله، بعضی 2 ساله، بعضی 3 ساله، بعضی 10 ساله، بعضی 50 ساله. خب وقتی اینجوری شد، ما یقین سابق به تحقق کلی نبوت داشتیم، شک لاحق در بقا اگر می‌خوایم استصحاب کنیم باید اونی که اقل امتدادن است بگیریم، مثلا 1 سال یا 2 سال. لذا دیگه با آمدن نبی مکرم اسلام ارواحنا له الفدا دیگه بیشتر از این نمیشود نبوت حضرت موسی یا عیسی علیه السلام را استصحاب کرد. ما باید اقل رو بگیریم. حالا خیلی با شما دیگه مماشات کنیم، نخواهیم اون حد پایینش هم بگیریم، دیگه با آمدن نبی مکرم اسلام ارواحنا له الفدا حد استصحابی برای نبوت حضرت موسی یا عیسی علیهم السلام تمام می شود. میگه جواب اون اهل کتاب رو هم من با این اصل میدم. شیخ انصاری تو این بحث کاری به این بیانات میرزا نداره، فقط نقل میکنه. رد و جواب به اونچه که میرزا فرموده اینها رو میذاره بعدن. فقط سه تا اشکال اینجا میخواد به میرزا بکنن. این مقدار عبارت رو بخونیم تا ببینیم اون سه تا اشکال چیه. و یظهر من المحقق القمی رحمه الله فی القوانین مع قول میرزا به حجیت الاستصاب علل اطلاق، چه در شکی در مقتضی چه در شکی در فرق. این همون اشکال اولی است که صفحه بعد خواهد آمد. میگه مرحوم شیخ به ایشون میفرماد این بیانات شما با این که شما حجیت استصاب مطلقا رو قبول داری، این دو تا با هم دیگه نمیسازن. حالا چطور نمیسازه درس میکنه؟ یعنی طلب من المحقق قمی رحم الله فی القوانین عدم جواز اجراء الاستصاب فی هذا القسم، فی هذا القسم یعنی قسم ثانی در ناحیه شک در مقتضی. ولم اتحقق وجهه، من وجهش رو نفهمیدم، وجه عدم جواز اجرای استصحاب رو. قال شما ببینید، قال عبارتش اینه، قال میرزا ان الاستصحاب یتبع الموضوع و حکمه، تبعیت میکنه از موضوع و حکم. موضوع مستثنا، موضوع مثل حیات زید، حکم مثل وجوب نفقه که تو مثال در مزه کرد. یت فاول موضوع و حکم او در چی یت فاول؟ فی مقدار قابلیت الامتداد، در مقدار قابلیت امتداد. حالا شما این مقدار قابلیت امتداد رو از چه رایی باید به دست بیاری؟ مرحوم میرزا فرموده برید سراغ قالب افراد. قالب افراد مردی که همسرن اینا چقدر عمر میکنن؟ دیگه مثلا 120 سال مثلا، حالا الان که دیگه کور 120 سال. فی مقدار قابلیت الامتداد و ملاحظتا، من اینو میگیرم واو مفعول مع، اینو ملاحظتا میخوانم، یعنی مع ملاحظه غلبه در اون مقدار قابلیت. اغلب افراد رو لحاظ کنید تا اون امتداد رو بخواید، مقدار امتداد رو بخواید بفهمید. فلا حالا که اینجوری شد، فلا بد من التأمل فی انه اون موضوع ما کلی و جزئی. این فافا سببیته. چرا باید تأمل کنیم در اینکه کلیست یا جزئیست؟ میگه سببش این است. فقط یکون الموضوع و ثابت حکمه اولا مفهوما کلیا مرددا بین اموره، مثل اون مثال حیوان، مثل کلیه حدث، مثل مثالی که خودش از صفحه بعد میاره دوباره کلیه حیوان. فقط یکون و جزئیا حقیقیا معینا، مثل همون مثال حیات زید. و بذالک یتفاوت الها، به ذالک یعنی با این اختلاف موضوع، اختلاف موضوع وضعیت استصحاب از حیث جریان و حد جریان متفاوت می شود. به یک میزان و با یک قانون دستور نمی شود استصحاب رو مطرح کرد. چرا یتفاوتون ها؟ از قد یختلف افراد کلی فی قابلیت الامتداد و مقداری، افراد کلی فرق می کنند در قابلیت امتداد و مقدار امتداد. در این صورت فل استصحاب و هینئذن، هینئذ قد یختلف افراد کلی فی قابلیت الامتداد و مقداری، ینصرف و الی اقل اون افراد استعدادا للامتداد. رفقا ببینید الان این یه ادعای شد، میرزا برای این ادعا چه دلیلی آورده؟ شما سر تا سر قوانین رو ملاحظه بفرمایید، همین جایی که آدرس دادیم ببینید، ببینید بیشتر از این در قوانین عبارتی هست تو اینجا؟ بله شیخ انصاری گفتیم یه خلاصه‌ای کرده، ولی تو این قسمت خلاصه‌ای نیست، عبارت همینه دیگه، بیشتر از این نداره. دلیل میرزا چی بوده؟ روش تأمل کنید. ثم ذکر القمی، بعد از اینکه این اصل رو به قول خودش تصریح میکنه، گفتیم میگه میخوام یه نکته لطیفه‌ای براتون بگم که الحمد لله تعالی با چنین تعابیر نقل می‌کند و اون قضیه هم عالم یهودی و اون عالم چیست. ثم ذکر القمی حکایت تمسک که بعض اهل کتاب من الیهود و نصارای در قوانین موجود است لاثبات نبوت نبیهی بالاستصحاب، از استصحاب استفاده میکنه در اثبات نبوت حضرت موسی یا حضرت عیسی علیه السلام. و رده رو عطف میکنید به حکایت ذکر القمی حکایت تمسک و حکایت و رده، این رده رو عطف میکنید به حکایت. البته می شود به تمسک هم عطف بکنید، رده بخوانید، یعنی ذکر القمی حکایت رده، این هم میشه گفت، هم رده عطف به حکایت، هم رده عطف به تمسک. ذکر القمی رد بعض معاصری از علمای امامیه
لهو اون استصحاب کتابی را بما به ردی که لم یرتزه الکتابی، کتابی جواب این عالم امامی رو قبول نکرده. ثم رده، این رده را عطف میکنید به ذکره. ثم رد القومی استصحاب کتابی را بما به ردی که ادعا القومی ابتناعه علا ما ذکره من ملاحظت مقدار قابلیت. میگه بر اساس این اصلی که تأسیس کردم میخوام جواب عالم یهودی و نصارا رو بدم. رد این استصحاب کتابی رو به ردی که ادعا قومی ابتناع اون رد را علا ما ذکره من ملاحظت مقدار قابلیت، بر اساس این بیانی که در مقدار قابلیت داشت که من بیانش رو عرض کردم. نبوت یقینی الحدوث کلیش، ولی افرادی دارن، این افراد قابلیت های امتداد متعددی دارن. اگر خواستیم استصحاب کلی بکنیم فقط میتونیم به اندازه عقل بکنیم. اگه خیلی با شما مماشات کنیم با آمدن نبوت نبی مکرم اسلام ارواح الله قدسها حد نبوت اونا تمام میشود. ثم اوضح القومی ذالک، این ادعایش را به مثال، با مثالی. ببینید این مثالو و خوبه اون مثال اینه: انا اذا علمنا ان فی الدار حیوانا، میدانی فی الدار در یک اتاق مشخص حیوانی است، لکن لا نعلم انه ای نوع هو، نمیدانیم اون نوعیت اون حیوان کدام است. من الطیور اول بهائم اول حشا جمع حشره اول دیدان جمع دودکر. خب اینا شما میدونید از جهت قابلیت بقا با هم فرق میکنن، پرندگان و بهائم و حشره ها و کرم های از جهت قابلیت با هم فرق میکنن. ثم قدنا عن ذلك مدتا، غایب شویم از اون حیوان کلی که نمیدانیم در ذهن کدومی که از اینا محقق شد مدتی را. وقتی برگشتیم فلا یمکن، این فلا جواب اون ازاست، ازا علمنا، فلا یمکن لنا الحکم بقای الحیوان فی مدت که یعیش و در اون مدت اطول الحیوان عمرن، نمیتونیم بریم سراغ اطول الحیوان عمرن، باید بریم سراغ اقل. فاذا احتمل، دوباره مثال رو با یه بیان دیگه تکرار میکنم، فاذا احتمل کل الحیوان الخاص فی البیت عصفورن گنجش فعرتن موش و دوده قرن دوده عدیر حریر یا قرن، یعنی که مرشن فکیف یحکم. به این که بخواییم بریم سراغ خدمت شما اطول، باید بریم سراغ اقل. فکیف یحکم به سبب العلم بالقدر المشترک کلی، فکیف یحکم به استصحابهی، به استصحابهی بود همونجور که در حاشیه فهمیدن خوبه میخورد به ایوان، حالا ایشون زده به استصحاب افراد لابد که ها آورده، ولی به استصحاب کلی حیوان باید بخورد دیگه. فکیفه یحکم به استصحاب حیوان الی حصول زمان زن بقاء اطول الحیوانات عمرن، ما چجوری بریم سراغ استصحاب در محدوده اونی که عمرش از همه بیشتره، باید بریم سراغ اونی که عمرش از همه کمتره. قال مرحوم میرزا و به ذالک بطل تمسک الکتابی انتها، با این بیان اصلی که ما داشتیم جواب کتابی هم داده می شود، به همون بیانی که چندین بار تکرار کردیم. خب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرماد سه اشکال داریم، خوب گوش کنید رفقای عزیز من. بعضی از محشین به تبعش بعد از اساتید ما خدا حفظشون گفتن کنن بفرمودن مرحوم شیخ انصاری دو اشکال دارن. الان شما سید صاحب عربه رو ببینید جلد 324 فرمود شیخ دو تا اشکال کرده، اونایی هم که گفتن دو تا اشکال کرده باز تو نحوه تقریر این عبارت با هم دیگه اختلاف دارن. گوش بدید، پس دو تا همونام که گفتن دو تا تو تقریر عبارت با هم مشکل دارن، با هم تفاوت دارن. ما از کسایی هستیم که معتقدیم سه تا اشکال. خب من عبارت رو باید توضیح بدم، قرائن بیان خودم رو بیارم، خود به خود دیگه اون نظرات مخالف ما مرتفع می شود. اشکال اول، اشکال اول همونیست که صفحه پیش فرمود، میگه این بیانی که شما فرمودید بریم سراغ امتداد سنجی، استعداد سنجی و بعدش هم عقل رو مراعات کنیم در استصحاب، این از توش چی به دست میاد؟ این از توش این به دست میاد. پس شما میگید باید قابلیت و استعداد للبقا مغرض باشد، اگر شک در رافع بود استصحاب میکنیم. این معنیش اینه دیگه، وقتی میگید استعداد سنجی میکنیم، قابلیت سنجی میکنیم، یعنی استعداد و قابلیت باید بسیار مغرض باشد. پس اگر قرار از شکی باشد که استصحاب نیاز به شک دارد، باید شک در رافع باشد. پس استصحاب کلی قسم ثانی فقط در شک در رافع حجیت دارد. میگه این با مبنای شما که قائل به حجیت استصحاب مطلقا نمیسازد. این اشکال اول. من داخل پرانتز واسه فضلا عرض کنم، آیا اشکال شیخ انصاری وارد یا وارد نیست رفقا؟ آیا مرحوم میرزا ننوشت و ملاحظت القلبه فیه فرمود برای مقدار امتداد میریم سراغ قلبه؟ رفقا قلبه سبب احراز و علمه یا قلبه سبب ظنه؟ اگر سبب ظنه به شک در مقتضی می انجامد یا نمی انجامد؟ لذا ممکنه که کسی بگه نه، این اشکال شیخ انصاری تمام نیست، این به شک در مقتضی هم در کنار شک در رافع می انجامد، لذا مرحوم میرزا تحافظ نفرموده بین حجیت استصحاب مطلقا در اونجا و حجیت استصحاب کلی فقط در شک در رافع در اینجا. روش تأمل بفرمایید آیون عزیزم. حاجه های اعتمادی جلسه 94 هم ببینید، سید صاحب قروه جلسه صفحه 205 رو هم ملاحظه بفرمایید، به جلد 7 صفحه 192 رو هم ملاحظه بفرمایید. اشکال دو، اشکال دوم این است که این بیان شما سر از بی‌ضابطگی استصحاب در میاره، استصحاب دیگه منضبط نخواهد شد. بی‌ضابطگی چرا؟ میگیم ما میریم سراغ خدمت شما عرض شود که اون مستصحب موضوع وقتی میخواییم قابلیتشو بسنجیم باید چجوری قابلیتشو بسنجیم، بعد چه ملاکی؟ شما ممکنه بگید برید سراغ شخص همین موضوع، یک برید سراغ شخص این موضوع. شیخ انصاری میفرماید خب نمیتونیم بریم سراغ شخص این موضوع. چرا؟ چون امتداد و قابلیت للبقاء شخص موضوع رو ما ها نمیتونیم بفهمیم. کسایی میتونن بفهمن که تسلط به لوح محفوظ داشته باشن که امتداد و قابلیت این شخص موضوع چقدر است، ما نمیتونیم بفهمیم. علام الغیوب، الله تعالی و تبارک، و کسی که علام الغیوب به او علم غیب داده باشد، تسلط به لوح محفوظ داشته داده باشد. لذا پس شخص موضوع ملاک نیست. من داخل پرانتز عرض میکنم، البته میرزا هم هیچ وقت نمیفرماید شخص موضوع. چرا؟ چون صفحه پیش دیدیم اون ملاک رو فرمود ملاحظه غلبه. خب اون ملاحظه غلبه یعنی من هیچ وقت نمیگم شخص موضوع، لذا این شخص موضوع رو شیخ بیان میکنه، ولی هیچ وقت میرزا به این توجهی نداشته است. دو، بریم سراغ جنس بعید. مثلا وقتی میخوایم امتداد قابلیت زید برای حیات رو لحاظ کنیم، بریم سراغ جنس بعیدش، حیوان، بعد جسم نامی، بعد جسم، بعد جوهر. ادعی هم در منطق و فلسفه فرمودن بعد از جوهر ممکن، حالا ممکن باشد یا نباشد، حالا اجل هم جوهر رو شما بگیرید، فعلا کار علم معقول اینجا ما نداریم. جوهر مثلا بگیرید، خب الان جوهر تفاوتش با زید چقدر فاحشه؟ یعنی ما از قابلیت جوهر با این تفاوت فاحش، با این اختلاف بسیار زیاد، میتونیم به قابلیت زید برسیم، اون رو ملاک قرار بدیم؟ ملاک امتداد رو قرار بدیم جوهر، بر اساس جوهر قابلیت این فرد رو لحاظ بکنیم؟ خیلی فاحشه. دو، بفرمایید که اگر ملاک شد جوهر، شما میدانید در دایره جوهر که مثلا جنس الاجناس است، جنس بعید است، همه چی میگنجد. من جمله چی؟ من جمله اون موجوداتی که حیاتشان یک ثانیه است. یک ثانیه. خب اگر قرار باشد بریم سراغ اقل این موارد اونجوری که میرزا فرمود، خب ما باید چیکار کنیم؟ بگیم در تمام مواردی که میخوایم مستصحبی موضوعی داریم باید به اندازه یک ثانیه استصحاب کنیم. خب این خلاف وجدان است در بسیاری از موضوعات، چون بسیاری از موضوعات قابلیت یک ثانیه و یک دقیقه است براشون مقتوعه، به تعبیر بعد مقتوعه. این چه ضابطه شد برای امتداد در مورد خدمت شما از شرک حیات زید؟ این یک ثانیه و یک دقیقه که برای خیلی از موضوعات مقتوع این میزان امتداد و قابلیت، لذا سراغ جنس بعید هم نمیتونیم بریم. میریم سراغ صنف قریب. در منطق صنف رو مختلف تعبیر کردم، ولی عده‌ای فرمودن خدمت شما هر شود کلی هست از نو. حالا ما بر اساس همین پیش بریم. مثلا صنف زید رو چی بگیریم؟ صنف زید رو بگیریم اشخاص قد بلند، مثلا لاغر اندام، سفید چهره، چشم مثلا خدمت شما مشکیه، مو مثلا مشکیه، متولد سال فلان، اینجوری. این بشود مثلا خدمت شما هست شود که صنف غریبش، حدی تعداد این نکته رو زیاد کنیم غریب تر بشود. خب دوباره خود اینم بی‌ضابطه کیه. چرا بی‌ضابطه کیه؟ به خاطر اینکه ما نسبت به این چنین صنفی از کجا میتونیم قابلیتش رو به دست بیاریم؟ اینم از مواردی است که باید علامه القیوب بداند. اینکه این صنف قابلیتش چقدر است ما از کجا میتونیم بفهمیم؟ لذا اینم از بی‌ضابطگی در میاد. بعد شیخ انصاری در کتاب تعبیرش اینه: ولا ضابط لتعین متوسط. بریم سراغ متوسط ببینیم اون ضابطه به ما میده. شیخ فرمود متوسط هم ضابطه به ما نمیده. این که مد نظر شیخ انصاری از متوسط چیه؟ یکی از اساتید بزرگوار ما دام از دل عالی میفرمودن منظور جنس متوسط. بریم سراغ جنس متوسط. خب همون اشکالاتی که در جنس بعید کردیم در جنس متوسط هم خواهد آمد. یکی دیگه از اساتید بزرگوار ما میفرمودن منظور فصل متوسطه. چرا؟ چون این بعد از عقرب اصناف اومد. عقرب اصناف، حالا عقرب دوچار اشکال علام القیوب میداند. میریم سراغ خدمت شما از شما صنف متوسط. از عبارت حاجای اعتمادی جلد 3 95 و عبارت به جلد 793 تقریبا همین به دست میاد که اینا صنف متوسط. ولی بنده یه نظر دیگه ای دارم، شما روش تأمل کنید. یکی از اساتید بزرگوار ما در درس می‌فرمودن ما نفهمیدیم شیخ انصاری چرا اینجوری بیان کرد شخص موضوع، بعد فرمود ابعد اجناس، بعد نوشت اقرب اصناف. خب قشنگ می‌نوشتید اول توی دایره اجناس جنس بعید، جنس متوسط، جنس قریب، بعد میومدید تو دایره انواع، بعد میومدید تو دایره اصناف، بعید، قریب، متوسط. شما از یک طرف ابعد اجناس، از یک طرف اقرب اصناف. من عرض میکنم به این استاد بزرگوارم دام از دلالعالی که اتفاقا به نظر ما میاد که شیخ با عنایت این کار کرده. نه تنها اشکال به شیخ نیست که شیخ با عنایت این کارو کرده. گوش کردید؟ با عنایت. چی خواسته بگه؟ خواسته بگه برید سراغ دورترین ابعد اجناس، بیاید سراغ نزدیکترین اقرب اصناف. اینا هیچ کدوم نمیتونه ضابطه واسه امتداد به ما بده. بی ضابطه که میشه استثناء. این رنجی که بیان کرد میخواست بگه از یک حد حد بالا، از یک حد حد پایین، هر کدومو برید بی ضابطه کیه. و به نظر ما میرسد این متوسطی که ایشون گفته یعنی متوسط بین جنس بعید و فصل قریب. ما دوتا حد رو بیان کردیم، حد بالا، حد پایین. حالا شما این وسط هر کدوم هم میخواید بگیرید بگیرید. بشکردید؟ به نظر ما این متوسط یعنی متوسط بین ابعد اجناس و اقرب اصناف. این رو میخواد بگه. در صورت بی‌ضابطگیه. اما اشکال سوم، این مقدار عبارت بخونم ببینم میرسم یا نمیرسم. ملاحظه فرمایید. اقول ان ملاحظه استعداد المستصحب و اعتبار استعداد فی الاستصحاب مع اشکال اول مع انه این ملاحظه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصاب به شک فرافه که عرض کردم چجوری. اشکال دوم موجب لعدم انضباط الاستصاب، بی‌ضابطگی در استصاب. چرا؟ لعدم استقامت ارادت استعداد این من حیث شخصه. ما نمیتونیم استعداد و امتداد رو از شخص به دست بیاریم، میزان اینو نمیگیم. ولا ابعد الاجناس، از راه ابعد الاجناس هم نمیتونیم به دست بیاریم. ولا اقرب الاصناف، این وسط این دوتا هر دو ترک هر کدوم که دست میذارید اونم ضابطه به ما نمیدهد. ولا ضابطه لتعین المتوسط، این وسط این دوتا به ما ضابطه نمیدهد. خب رفقا بازم شیخ انصاری اینا رو فرمود، ولی شما دقت کنید خود میرزا یه تعبیری داشت، ملاحظت غلبه فی. آیا اون نشون نمیده غلبه افراد ملاک میرزا در این که شما امتداد رو بسنجید چیه؟ که ما هی بیاییم اینجور احتمالات رو بیان کنیم بعد اشکال کنیم. خود او وقتی فرمود اغلب افراد، اغلب افراد یعنی چی؟ چی به ذهنتون میاد؟ ارتکازتون از اغلب افراد چیه؟ یعنی به سمت جوهر میره؟ به سمت جسم میره؟ به سمت جسم نامی میره؟ به سمت مثلا حیوان میره؟ وقتی میخوایم اغلب افراد مثل زید رو ببینیم که عمرشون چقدره؟ لذا خود میرزا بیان داد شما مگر میخواستید چه خاصی سرمایه گذاری کنید رون خدمت شما هست که ملاحظت القلب، چون اون کاملا شیخ ظاهرا نسبت بهش بی‌عنایتی فرموده، شما تأمل کنید. مع جواب این سوال مقدره، مع جواب سوال این مقدره. ببین یکی از جایی که ما با بعضی از آن متفاوتیم اینجا، مثلا یکی از استادای بزرگوار ما میفرمودن که خدمت شما عرض شد که ول احاله، میفرمودن این احاله رو در اعداد شخص و ابعد اجناس و اقرب اصناف و متوسط قرار بدیم. اینم پنجمیش. بریم سراغ زند شخصی، اونا به ما ضابطه نمیدن، بریم سراغ زند شخصی. ما اینجوری نمیفهمیم، ما فضا رو به لتعین المتوسط تمام میکنیم. نوع عبارت نویسی شیخ نشون میده این جواب سوال مقدره. بیشتر کم که دیدم صاحب تمهید هم دامت الله در جلد 9225 فرمودن این جواب سوال مقدره. یه کسی درد بگه که خب شما که فرمودی هیچ کدوم اینا ضابطه به ما نمیده، بنا رو بذاریم بر زن شخصی. زن شخصی هم میزانی از امتداد که به زن شخصی افراد میاد بر اساس اون حساب کنن. شیخ انصاری فهمد زن شخصی رو قبلا گفتیم اعتبار ندارد. کجا؟ صفحه 21 در امر چهارم تو حاشیه تو نوشته 87. درسته 87 تکرار صفحه 21ه، لذا محل اولیش 21ه. کما که اوسف وقتی اینجا حاشیه زده نوشته امر رابع، منظور از امر رابع صفحه 21 کتاب ما. ولی احالت و علت زنجمی اصلا سبک عبارت رو ببینید، جواب سوال مقدره. ولی احالت و علت زن شخصی قد عرفت مافیه سابقا مع، خوب گوش کنید. خب الان سید صاحب عرفه فرمود این دو تا اشکال بود، پس این مع به کجا میخوره؟ بعضی از اساتید ما فهمیدن دو تا اشکال کرد، پس این مع به کجا میخوره؟ میدونی اینا مع رو به کجا میزدن؟ اینا مع رو امتداد اشکال به زن شخصی میگرفتن. پس زن شخصی اینا گفت میفهمیدن دو تا اشکال دارن، یک زن شخصی اعتبار ندارد، دو مع ان اعتبار. ما اینجوری نیستیم، ما مع ان اعتبار الاستصحاب رو میگیریم اشکال سوم شیخ انصاری به میرزا، کما که بهرم از عبارتش همین به دست میاد. به جلد 7 صفحه 194 ما ذکره فی قوت جواب آخر، منتها نیاز به یه مقدمه ای دارم که خود باید من مقدمه ای رو فراهم کنم تا اینو توضیح بدم، دیگه وقت نیست. انشالله تعالی میذارم برای روز شنبه به فضل الهی. روز پنجشنبه است، شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، مرحوم شهید سلیمانی، مرحوم شهید حججی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شهید خلیفه، هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد از این آقایون خدمتکارا، آشپزا، اینهایی که مدارس رو برای ما تمیز میکنن، ما ازشون خجالت زده هستیم و نسبت بهشون مدیونیم، صلوات مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من خدمتم اگر رفقا سوال